الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در قاعده من با ثم ملکه به چهار صورت رسیدن که اساره این سوره اربع این بود که یه وقت است که بایع فضول برای مالک میفروشد، یه وقت است برای خود میفروشد، یه وقت است برای ثالث. بعد یا اون ثالث مالک میشود یا خودش مالک میشود که بر مندرج باشد تحت قاعده من با از ثم ملکه. اگر برای مالک فروخت که دو حال دارد که قبلا گذشت، یا اجازه میداد یا نه، این همون عقد فضولی معروف است. اگر برای خود یا برای ثالث فروخت که حین العقد خودش مالک نبود یا ثالث مالک نبود و بعدن خودش یا ثالث مالک شدن، میشود من با ثم ملکه که بی برای ثالث است بعد ثالث مالک می شود، یا بی برای خود فضولی است بعد مالک می شود، که مالک حین العقد غیر از مالک حین الاجازه است. فرمودن چهار صورت اینجا ترسیم شده است. دو صورت داخل در اخبار ناحیه است باطل است، دو صورت دیگر داخل نیست. اخبار ناحیه همین که این فرمود لا تبع ما لیس عندک، لا بیع الا فی ملک و ماننده، که اینا چون حکم وضعی را میفهماند دلیل بر فساد است. اون دو صورت که خارج از اخبار ناحیه است این است که برای مالک بفروشد، مالک اجازه بدهد، یا برای خودش یا برای ثالث بفروشد، وقتی که مالک شدن اجازه بدهد، این مشکلی ندارد. این هم فضولی معروف است تقریبا، که در حین عقد اجازه نبود بعد اجازه ملحق شد. دو صورت داخل در اخبار ناحیه است و این است که برای ثالث بفروشد و ثالث مالک بشود و اجازه ندهد، یا برای خودش بفروشد بعد مالک اون کالا بشود، یا بل اشترا یا بل ارث، بعد اجازه ندهد. این رو مرحوم شیخ رضوان الله فرمودن که مشمول اخبار ناحیه است، لا تبع ما لیس عندک شامل اینها می شود و این بی فاسد است. گذشته از این که مشمول اخبار ناحیه است، سه دلیل دیگر هم این بطلان را تأیید می کند. یکی الناس مسلطون علی اموالهم، چون الان این شخص مالک است و مسلط بر مال است و اجازه هم نداد. یکی هم لا یحل مال امرئ مسلم الا بتیم نفسه است. یکی هم تجارت انتراز سوره نساء است. این ادله سگانه میگوید تا مالک فعلی اجازه ندهد این بی درست نیست. مالک فعلی گاهی اون شخص ثالث است، گاهی خود فضول است که مستقیما داخل در قاعده منبع است و ملک است. تا اینجا بحثی بود که قبلا گذشت. یه استدراکی رو مرحوم شیخ میکنن که عرض شد که مکاسب منزله میزگرد است که حرف مخالف و معالف را میزنن و خودش هم جنبنده میکنن. گاهی در دفاع کردن مرحوم شیخ یه نقدی است، گاهی در جنبنده او نقدی است، که اون کسی که این مسائل رو مطرح میکند عهده‌دار بیان اون نقد آخر است و هرگز نمیشود در اثنای سخن فتوای مرحوم شیخ رو استنباط کرد. تا اینجا فرمایش مرحوم شیخ این است که دو صورت صحیح دو صورت باطل. اونجا که باطل است مشمول اخبار ناحیه است، اونجا که صحیح است مشمول سه دلیل الناس مسلطون است و لا یحل هست و تجارت انتراز. اما حالا داره برمیگردن که حرف مخالفه میزنن، میفرمان به این که ما ممکن است که این دو صورتی که فتوا و بطلانش داده شد شبیه دو صورتی باشد که فتوا به صحتش داده شد، به چهار صورت همه صحیح باشد. چرا؟ برای این که اخبار ناحیه فقط ظرفی را شامل می شود که عاقد مالک نباشد. لا تبع ما لیس عندک و مانند آن ظرفی را شامل می شود که در اون ظرف عاقد مالک نیست. ولی وقتی اون ظرف عوض شد به ظرف دیگر رسیدیم که در اون ظرف دیگر مال عاقد مالک شد، اخبار ناهیه شاملش نمی شود. ببینیم ادله صحت و نفوذ شاملش می شود یا نه. بنابراین ما باید این دو گروه دلیل را بررسی کنیم ببینیم کدوم مقدم است. یک گروه دلیل ناهیه است که فرمود لا تبع مالیس اندک، وقتی فضول مال مردم را فروخت چه برای خود چه برای ثالث، در این مقطعی که فضول است، مال مالک واقعی است، نه او خرید نه اون ثالث، در این مقطع این عقد واجب الوفا نیست، با اینکه عقد او نیست، رضایت او هم فایده ندارد چون مال مردم را فروخت. پس در این مقطع اول که عقد برای خود فضول واقع شد یا برای ثالث واقع شد که نه ثالث مالک است نه فضول، این مشمول اخبار ناهی است و چنین عقدی واجب الوفا نیست. از طرفی ما اوفو بالعقود داریم، المؤمنون عند شروطهن داریم، که اوفو بالعقود شامل کل عقد می شود، حتی این عقد. المؤمنون عند شروطهم شامل کل شرط می شود، حتی این شرط. منتها در اثر این اخبار ناهیه و مانند آن، این دوتا عموم، یکی اوفو بالعقود یکی المؤمنون عند شروطهم، تخصیص خورده است. یعنی عقد فضولی برای ثالث قبل از اینکه ثالث مالک بشود، عقد فضولی برای خود قبل از اینکه مالک بشود بر اساس من با ثم ملکه، در این مقطع خاص اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم این دلیل تخصیص خوردن. مخصص اینها چیست؟ مخصص اینها اخبار ناهیه است که لا تبع مالیس اندک. پس در مقطعی که فضول یا ثالث مالک نیستن، مشمول اوفو بالعقود یا المؤمنین دشود هم نیستن، و در این مقطع اخبار ناهیه شامل و حاکم است، و این مقطع از اون دو عموم به وسیله اخبار ناهیه خارج شد. رسیدیم به مقطع بعدی. در مقطع بعدی یا اون ثالث مالک شد بل اشتراع بل ارث، یا خود فضول مالک شد بل اشتراع اول ارث که مشمول قاعده من باع ثم ملکه است. خب این فضولی که برای خود فروخت و در مقطع اول مالک نبود، در مقطع دوم مالک شد، عقد که مال اوست، ملک هم که مال اوست، چرا اوفو بالعقود شاملش نشه؟ چرا المؤمنون عند شروطهم شامل نشه؟ مگر او عقد نکرد؟ مگر او تعهد نکرد؟ همین فضول عقد بست و همین فضول متعهد شد. پس اوفو بالعقود المؤمنون شروطهم این دو دلیل مقطع دوم را شامل می شود. مقطع اول خارج شد به تخصیص در اثر اخبار ناهیه. پس در مقطع اول که فضول مالک نبود یا ثالث مالک نبود، در اثر اخبار ناهیه صحیح نیست، واجب الوفا نیست. در مقطع دوم اوفو بالعقود المؤمنین دو شروطهم شامل می شود، چه اجازه بدهد چه اجازه ندهد. برای اینکه او عقد کرد مالک هم هست دیگه، بعدن اجازه برای چی؟ این دلیل کسانی که مائلن به اینکه این دو صورت شبیه دو صورت قبلی صحیح باشد، که تمام این صور اربع مشمول صحت باشد. مرحوم شیخ فرمود که شاید رو همین جهت بود که محقق فخر المحققین در ایضاح در شرح قواعد صحت را ترجیح داده است، یک، و از شهید ثانی در مسالک در مبحث هبه همین را بازگو کرد، دو، و از عبارت مرحوم محقق در معتبر برمی آید که بعضی از قدما هم مائل به صحتند. این سه، این بزرگواران که مائل به صحتند یا فتوا به صحت دادن، برای آن است که اوفو بالعقود المؤمن شروطهم محکم است. اون لا تبع ما لیس عندک مقطع اول را شامل می شود که فضول یا اون ثالث مالک نبودند، اما در مقطع بعدی که فضول یا ثالث مالکند لا تبع شامل نمی شود، اوفو و المؤمنون شامل می شود، نیازی به اجازه نیست. این خلاصه دلیلی که می توان برای فخر المحققین و امثال اونها ارائه کرد. پس مقام اول طرح این سور چهارگانه بود، مقام دوم بیان احکام این چهار صورت بود که دو صورت صحیح است، دو صورت باطل، و سر صحت هم این است که مشمول اخبار ناحیه نیستم، و سر بطلان آن است که مشمول اخبار ناحیه هم. و دلیل بطلان هم در صورتی که اجازه ندن همون سه امر بود، یعنی الناس مسلطون لا یحلوا و تجارت انتراس، اینا بازگو شد. بعد مقام چهارم بحث این بود که بله، یعنی لا تبع ما لیس عندک فقط ما لیس عندک را شامل می شود، اما ما لیس عندک را شامل می شود، اما اونجا که ما عندک باشد که شامل نمی شود. اگر بعد البی مالک شد دیگه لا تبع ما لیس عندک نیست. چرا؟ در اون مقطع اول موردشونه دیگه. در مقطع اول که مالک نبودن مشمول روایات ناهیان باطل هم هستن، اما مقطع دوم اندک هست نه لیس اندک، بیع فی ملک یا ملک هست نه بیع لا فی ملک، بنابراین مقطع دوم شامل نمی شود تا مقطع اول شامل می شود. مرحوم شیخ فرمان به این که ممکن است ما راه صحتی را ارائه کنیم که بر اساس اون راه فخر المحققین و شهید ثانی و بعضی از قدما مائل به صحت شدن، و دلیلشون هم همین است که لا تبع مقطع اولشان می شود، در مقاطع بعدی عموم المؤمنون و عموم اوفو بالعقود محکم است. بعد اینجا دیگه خودشون وارد نظر نهایی میشن و اصولی بحث میکنن. میفرمان به این که ما اینجا چند تا عام داریم، تخصیص خورده است، استصحابی داریم، اونگاه باید بحث کرد که اینجا جای استصحاب حکم خاص است یا تمسک به عموم عام. بیان و ذالک این است که اگر کسی مال مردم را لسالس بفروشد یا برای خود بفروشد، چون مالک نبود حین العقد، این عقد وجوب وفا ندارد، برای اینکه اخبار ناحیه که فهمون لا تبع مالیس اندک در مقطع اول این عقد را از عموم اوفو بالعقود و عموم المؤمنون عند شروطهم خارج کرده است. پس ما دو تا عام داریم، یکی المؤمنون، مؤمنون شروطه، یکی اوفو بالعقود. مقطع اول به وسیله اخبار ناحیه از تحت این دو عام خارج شد. نوبت به مقطع دوم رسید که در مقطع دوم اون ثالث مالک شد یا خود فضول مالک شد که منبع است و ملک است. وقتی در مقطع دوم این فضول مالک شد یا ثالث مالک شد، دیگه لا تبع ما لیس اندک شاملش نمی شود، چون اندک است نه لیس اندک. ما شک داریم که آیا این حکم ادامه دارد یا نه، عموم المؤمنون عند شروطهم، عموم اوفو بالعقود، این مقطع دوم شامل می شود. اگر شک کردیم که آیا این مقطع دوم مشمول اخبار ناحیه است هنوز یا مشمول اون دو دلیل عامه است، اینجا جای استصحاب حکم خاص است، نه تمسک به عموم عام. جای المؤمنون عند شروطهم یا اوفو بالعقود نیست، بلکه میگوییم در لحظه قبل این عقد واجب الوفا نبود، الان کمان کان. استصحاب حکم مخصص داریم، نه تمسک به عموم عام. ما دو تا عام داریم، یکی اوفو بالعقود، یکی المؤمنون عند شروطهم، و یک مخصص داریم که لا تبع ما لیس عندک. این اخبار ناهیه مخصصاً مقطع اول را از این دو عموم خارج میکنن. در مقطع دوم که ثالث یا فضول مالک شده است، ما شک میکنیم که آیا باید حکم قبلی را داشته باشد یا حکم اوفو بالعقود و المؤمن شده هم. خب این جای استصحاب حکم مخصص است. بعد میفرماین فتعمل. این تعملش اشاره است به اون دقتی که در اصول کردم، که آوردن همه اون مسائل اصول تو فقه دیگه میشه فهم فی امر مریج، این روانیست، لذا با تعمل گذروندن. امر به تعملی که اینجا دارن ناظر به اون تحقیقی است که در اصول کردن، مستحضری است که در اصول این چنین فرمودن. فرمودن اگر اون عام ازمانی و افرادی باشد، جای تمسک به استصحاب نیست، جا برای استصحاب خاص نیست به مانند اون. اما اگر یه عمومی باشد که بستر باز دارد، نه ازمانی باشد و افرادی، بلکه استمرار را بفهماند، اطلاق داشته باشد، اینجا جای تمسک به استصحاب است و استصحاب حکم خاص. بیان ذالک این است که همانطوری که گاهی فرد، هر فردی موضوع مستقل است برای حکم، مثل اکرم العلماء یا اوفو بالعقود، یعنی اوفه به کل عقدن عقدن صدر منک، اکرم العلماء یعنی اکرم کل عالمن عالمن رأیتهو، گاهی زمان هم این چنین است که در هر زمان باید این کار را انجام بدید، که هر مقطع زمانی فردی از افراد عام است، نه این بستر امر مستمر امر واحد باشد. اگر کل زمان فردی از افراد اون عام باشد، بشد عموم ازمانی. اگر عام ما عموم ازمانی داشت، پس کل زمان فرد من العام. اگر یک زمانی از تحت عام خارج شد، زمان دیگر فرد دیگر است، جا برای استصحاب اون زمان قبلی نیست. اون زمان قبلی فرد دیگر بود، این زمان دوم فرد دیگر است. شما بخواید جر کنید، کشش بدید حکم زمان قبلی را به زمان بعدی، این میشه قیاس، استصحاب نیست. استصحاب آن است که حکم همون موضوع را منجر کنید و کشش بدید، نه حکمی که مال موضوع قبلی بود برای موضوع بعدی ثابت کنید. اگر کل زمان فرد است، مثل که هر روز نماز ظهر باید خوند، خب نماز ظهر دیروز چه کار به نماز ظهر امروز دارد؟ کل زمان فرد است برای حافظ و علی الصلوات، کل زمان فرد مستقل است برای اقیم الصلاه. اگر کل زمان فرد مستقل بود، اون مقطع اول یه فرد است، مقطع دوم فرد دیگر. اگر مقطع اول رخت بربست، کلن زائل شد، اون مقطوع الزوال است، نه مشکوک البقا. ما در استصحاب یقین سابق میخواییم به شک لاحق. اونجا که عموم ازمانی است، کل زمان فرد است، این گرچه مقطوع الحدوث است ولی مقطوع الزوال هم هست، دیروز زائل شد، نماز دیروز هم گذشت، حالا یا ادا بود یا قضا، امروز حکم جدید دارد، موضوع جدید است. اگر کل زمان فرد مستقل بود، ما شک در بقا نداریم، مقتوع الزوال است، جا برای استصحاب نیست. ولی اگر کل زمانن فرد مستقل نبود، در اثر اطلاق فرمود این کار را انجام بده، عالم را گرامی بدار، نه اینکه هر روز عالم را گرامی بدار، نظیر هر روز نماز ظهر بخون، عالم را گرامی بدار. بعد فرمود فساق خارجن، شخصی در یه مقطع آلوده بود، فاسق بود و خارج شد از عموم اقرب العلماء، در مقطع دیگر توبه کرد و سار عادلا. ما شک داریم که در مقطع دوم اکرامش واجب نیست یا هست؟ آیا مشمول الا الفساق است به استصحاب یا مشمول اقرب العلماء است به اطلاق اول عموم؟ اینجاست که جای بحث است که آیا استصحاب حکم خاص جاری است یا تمسک به عموم یا اطلاق. ولی اگر کل یومن و کل زمان فرد بود مستقل، جا برای استصحاب حکم خاص نیست. چون ما در اینجا احتمال میدیم که اوفو بالعقود یک واحد مستمر باشد، نه اینکه کل زمانن فرد مستقل. اوفو بالعقود نظیر اقیم الصلاة نیست که هر روز یه نماز جدا باید بخونی، بلکه اوفو بالعقود معنیش است که این عقدی که بسته است در بستر زمان باید واجب الوفا باشد، واجب الوفا است بر تو و شما، وفا واجب است. پس یه واحد متصل و مستمر است. چون یه واحد مستمر و متصل است، یه مقطع که بریده شد، این زمینه شک پدید می آید که در مقطع دوم آیا حکم خاص جاری است یا تمسک به عموم. اینجا جای این تمسک. ولی اگر عموم ازمانی باشد و نظیر عموم افرادی باشد که کل مقطع فرد مستقل، اینجا برای استصحاب نیست. خب این دیگه مربوط به استظهار یک مجتهد فقیه است. اگر کسی از المؤمنون عند شروطهم عموم ازمانی استفاده بکنه، میگه به این که مقطع اول به تخصیص خارج شد، مقاطع بعدی همچنان داخل در عموم عامه. اوفو بالعقود معنیش است که اوفو بالعقود در یوم اول، اوفو بالعقد در یوم دوم، اوفو بالعقد در یوم سوم، نظیر اقیم الصلاة در روز اول، در روز دوم، در روز سوم، که این منحل می شود لکل زمان حکم یختص به. خب حالا زمان اول از بین رفته است، چیکار به زمان دوم؟ در ما در زمان دوم شک نداریم تا حساب بکنیم. زمان دوم فرد جداست، مشمول عموم عامه دیگه، جا برای شک نیست تا حساب بکنیم. که اگر کسی از عموم اوفو بالعقود یا المؤمنین شد هم عموم ازمانی نفهمید که کل زمان فرد مستقل، اینجا جا برای استصحاب حکم خاص هست و فرمایش مرحوم شیخ در اینجا متین. برخی ها خواستن به فرمایش مرحوم شیخ برمایششون نقدی وارد کنن که این عموم ازمانی است، برای اینکه هر کسی باید به عقد خودش وفا کند. در وفای به عقد هم دو عنصر محوری شرط است، اینکه عقد باشد، یکی اینکه این عاقد مالک باشد. مشه بیش از این دو امر که نمیخوایم. که اگر زید عقد کرد بعد مالکم شد، هم عاقد اوست هم مالک اوست، ما منتظر چی هستیم در اندراج تحت عموم؟ این اشکالی که بر مرحوم شیخ وارد کردن، این اشکال لا تمام است، برای اینکه اینجا تقیید است و نه ترکیب. صرف اینکه عاقد باشد و صرف اینکه مالک باشد کافی نیست، بلکه این عقد باید به این مالک اسناد پیدا کند. بله زید مالک کالاست، الان زید عاقد همین عقد بود که کالا رو فروخت، اما اون وقتی که عقد کرد عقد زید نبود، او فضول بود. اوف بالعقود معناش این نیست که هر عقدی که در عالم واقع شد شما وفا کنید، یا هر عقدی را که فضول انجام داد ولو عقد عقد او نباشد باید وفا کند. گرچه فضول عقد را به خود اسناد داد برای خود فروخت، ولی شارع که امضا نکرد، شارع عقدی را وفا واجب الوفا میداند که خودش امضا کرده باشد. تو بحث قبلی هم ملاحظه فرمودید که اوفو بالعقود معنیش نیست که عقد شناور به سرگردان رو شما وفا کنید، که یا هر عقدی در عالم واقع شد شما مأمور به وفایید، که بلکه عقدهو یعنی فلیوف کل رجل منکم به عقدهی، تا عقدهی نشود واجب الوفا نیست. پس ما یه عقد میخواییم، یه مالکیت میخواییم، یه تقیید و پیوند ناگسستنی بین عقد و مالک میخواییم که بشه عقدهو. در جریان فضولی کاری که اجازه تأثیر میکنه این است که اجازه این عقد سرگردان را به مالک اسناد میدهد، بشود عقدهو. وقتی عقدهو شد عفو بالعقود میگیره. چرا عقد فضولی قبل از اجازه واجب الوفا نیست؟ برای اینکه عاقد که عقد کرد این عقد عقدهو نیست، شارع امضا نکرد. مالک چرا بر مالک چرا وفا واجب نیست؟ برای اینکه گرچه فضول مال او را فروخت و برای او فروخت، ولی عقد به او ارتباط ندارد، او اجازه نداد. این امضیتو و عجزتو که مالک میگوید برای آن است که این عقد سرگردان را به مالک اسناد بدهد، بشود عقدهو. وقتی عقدهو شد عفو بالعقود شاملش بشود. پس طرف ترکیب کافی نیست که العقد الملکیه، بلکه عقد المالک مشمول اوفو بالعقود است. تا تقیید نباشد، پیوندی بین عقد و مالک نباشد، نه المؤمنون عند شروطهم شاملش میشود نه اوفو بالعقود. المؤمن عند شروطهم میگه شرطهو باید باشد. شرطهو کی؟ شرط اوست در صورتی که اجازه بدهد. پس اون وقتی که مالک عقد کرد، این فضول عقد کرد، رضایت هم دارد، اما رضایت او اثر ندارد. اون وقتی که مالک شد باید رضایت بدهد. پس تا رضایت ندهد، تا اجازه ندهد، این عقد سرگردانه. وقتی عقد سرگردان بود، اوفو بالعقود یا المؤمن شروطهم شاملش نمی شود. وقتی شاملش نشد، اگر هم لا تبع مالیس اندک شاملش نشود، ما دلیل اولیمون در معاملات فساد است. اون استثناء فساده. یعنی چه استثناء فساده؟ یعنی میگیم این کالا قبلا مال مالک اصلیش بود، الان کماکان. این سمن قبلا مال مالک اصلیش بود، فالان کماکان. ما نمیدونیم جابجا شد یا نه. این معنی اصل فساد در معاملات است. نه که هر معاملی که کردن اصالت فساد جاری کنید. اگر در صحت و ثقب معامله ما شک کردیم، به حالت قبلیش برمیگردیم. حالت قبلیش اینه که این مسمن مال بایع بود فلان کماکان، سمن مال مشتری بود فلان کماکان، یعنی معاملی واقع نشده. بنابراین راهی برای تصحیح فرمایش فخر المحققین و شهید ثانی در هبه مسالک و حرف بعضی از قدما که در معتبر محقق رضوان الله علیه اجمعین نقل شده است، راهی بر تصحیح اونا نیست. و این اشکالی هم که برای مرحوم شیخ وارد کردن به این که ما بیش از دو عنصر لازم نداریم، یکی عقد باشد یکی مالکیت، اینجا هر دو حاصل است. در منبع ثم ملکه همین شخص فروخت، شخصی مال پدر خود را فروخت، طولی هم نکشید این مال به ارث به او رسید. شما میگید اجازه لازم نیست. چرا؟ برای اینکه همین پسر عاقد بود، همین پسر مالک است. میگیم خیر، باید عقد عقد پسر باشد. اون وقتی که عقد کرد عقد عقد او نبود، برای اینکه او مالک نبود. اون وقتی هم که مالک شد که عقدی نکرد. تا امضیتو و عجزتو نگد، این عقد سرگردان به او اسناد پیدا نمی کند تا بشه عقدهو. بنابراین تا اینجا ثابت شده است که اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم مقدمن و جا برای استصحاب حکم خاص نیست. البته این هنوز اوائل یا میانه راه است تا انشاءالله به نظرات فقهای دیگه برسیم. والحمدلله.